شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. اولین لحظات روز شنبه 19 فروردین رو فروردین ماه رو پشت سر می‌ذاریم. سلام. نوشین سید حسینی هستم، میزبان این مجله نیمه شب، مجله پر از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. این مجله رو هم مثل همیشه با خبر شروع می‌کنیم. همکارم مراد ویسی اینجا نشسته با دستی پر از خبر. مراد سلام، و قبل از اینکه جواب منو بدی به من بگو که و به شنوندگان که مهمترین اخباری رو که تا این لحظه دنبالشون بودی و نوشتی چیا بودن؟
سلام بر شما شنونده‌ها. خبر ربوده شدن یک کشتی چینی در دریای عمان، راهی شدن نخست وزیر سابق ژاپن به سمت تهران و اعتراضات در پایتخت اردن و اینکه یک فعال سیاسی بحرینی هم به بیمارستان منتقل شده.
اخبار خیلی داغه، پس ما بی‌صبرانه منتظریم.
یک کشتی باری چینی در نزدیکی بندر چابهار در دریای عمان از سوی دزدان دریایی ربوده شد. رویترز گزارش داده که سفارت چین در تهران گفته این کشتی در دریای عمان ربوده شده و سفارت چین از نیروی دریایی ایران تقاضا کرده تا برای آزادی این کشتی و خدمه آن تلاش کند. این کشتی چینی از بندر شانگهای حرکت کرده و پس از توقف در بندر سنگاپور و تخلیه بار در حال حرکت به سوی بندر امام خمینی در شمال خلیج فارس بوده است. در خبر دیگر، وزارت خارجه ایران میگوید نخست وزیر پیشین ژاپن راهی تهران شده است. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران میگوید یوکیو هاتویاما نخست وزیر پیشین ژاپن راهی تهران شده. خبرگزاری ایران گزارش داده یوکیو هاتویاما در این سفر با سعید جلیلی دبیر شورای امنیت ملی و نیز علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران دیدار خواهد کرد. یوکیو هاتویاما همکنون مشاور عالی رئیس حزب حاکم دموکرات و عضو مجلس نمایندگان ژاپن است. صدها تن از مردم اردن روز جمعه در خیابان‌های عمان پایتخت و چند شهر دیگر این کشور با برگزاری تظاهرات خواستار آزادی فعالان سیاسی بازداشتی شدند. بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه، تظاهرکنندگان همچنین خواستار اصلاحات سیاسی در اردن شدند. 19 فعال سیاسی اردنی در ماه گذشته از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده و گفته می شود برخی از بازداشت شدگان دست به اعتصاب غذا زدند. پادشاهی اردن پس از شروع قیام‌های مردمی در جهان عرب طی یک سال گذشته شاهد اعتراضات مشابهی بوده است. محمد اسماعیل کوسری و حمید رسایی، دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مواضع رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه را درباره پرونده هسته‌ای ایران مورد انتقاد قرار دادند. محمد کوسری نماینده تهران در مجلس گفته با توجه به سیاست‌های غلط ترکیه در مورد سوریه، محل مذاکرات با گروه 5+1 را از استانبول به جای دیگری تغییر دادیم. حمید رسایی نیز اردوغان را به همراهی با اسرائیل و سفارایی علیه مردم سوریه متهم کرده و گفته است مواضع نخست وزیر ترکیه با توجه به اظهارات گذشتش نشان از بی‌صداقتی وی دارد. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در روزهای گذشته ایران را به بی‌صداقتی در پرونده هسته‌ایش متهم کرده بود. مسئولان شرکت فرانسوی پژو میگویند به دلیل توقف واردات قطعات یدکی از ایران، فعالیت یک کارخانه این شرکت در شمال شرقی فرانسه متوقف شده است. بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه، توقف فعالیت این کارخانه که حداقل تا سپتامبر شهریور آینده به طول خواهد انجامید، منجر به بیکاری 220 تن از کارکنان شرکت پژو سیتروئن شده است.
شنونده آخرین اخبار ایران و جهان بودید از همکارم مراد ویسی. اما گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله. روزنامه واشنگتن پست آمریکا از ارسال پیام باراک اوباما به رهبر جمهوری اسلامی به وسیله رجب طیب اردوغان نوشته است. نگاهی به این گزارش خواهیم داشت. انتصاب سعید مرتضوی به ریاست صندوق تأمین اجتماعی و در پی آن درخواست استیضاح وزیر کار از سوی نمایندگان تبدیل به یکی از موضوعات مورد اختلاف میان مجلس و دولت شده.
با این ادله‌ای که نمایندگان آوردن واقعا وزیر کار مستحق استیضاح است، اما به لحاظ اتمام دوره نمایندگان به نظر میرسه که این استیضاح به نتیجه نرسه.
انتقاد گونتر گراس، نویسنده سرشناس آلمانی از اسرائیل و احتمال حمله این کشور به ایران، واکنش‌هایی را به دنبال داشت تا جایی که موجب شد گونتر گراس توضیحات بیشتری درباره یادداشتش بدهد. در این باره هم گزارش خواهیم داشت. با مجله نیمه شب رادیو فردا همراه باشید. دیوید ایگنیشس، روزنامه‌نگار سرشناس آمریکایی، در مقاله‌ای که در روزنامه واشنگتن پست منتشر شده، از پیام باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی توسط نخست وزیر ترکیه خبر داده. به نوشته واشنگتن پست، آقای اردوغان در ملاقات 2 ساعته‌ای که با باراک اوباما داشت، به او گفته که پیامش را به مسئولان جمهوری اسلامی منتقل خواهد کرد. بیشتر بشنویم از جمشید زند.
دیوید ایگنیشس، روزنامه‌نگار سرشناس آمریکایی، نوشته است که باراک اوباما به ایران پیامی فرستاده که اگر آیت الله علی خامنه‌ای موضع اخیر خود را درباره نرفتن ایران به سوی بمب اتم تقویت کند، آمریکا برنامه هسته‌ای غیرنظامی ایران را خواهد پذیرفت. ایگنیشس می‌نویسد باراک اوباما این پیام شفاهی را از طریق رجب طیب اردوان که هفته گذشته با آیت الله خامنه‌ای دیدار داشت، به اطلاع رهبر جمهوری اسلامی رسانده است. اردوان پیش از سفر به تهران در حاشیه کنفرانس هسته سئول با اوباما به مدت 2 ساعت گفتگو کرده بود که به نوشته واشنگتن پست، برنامه هسته ایران و مسائل سوریه از محورهای مذاکرات آنها بود. بر پایه این گزارش، اوباما به اردوان گفته است ایرانی‌ها باید درک کنند که زمان برای حل و فصل مسالمت‌آمیز مناقشه هسته کوتاه است و تهران باید مذاکرات پیش رو را غنیمت بشمارد. ایگنیشس می نویسد با این حال اوباما مشخص نکرده است که آیا واشنگتن با ادامه غنی‌سازی اورانیوم در چارچوب برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز موافقت خواهد کرد یا نه. بر پایه این گزارش، رجب طیب اردوان به اوباما گفته است که دیدگاه‌های وی را به آیت الله خامنه‌ای منتقل می کند. ایگنیشس می افزاید اظهارات آیت الله خامنه‌ای در مشهد که اوباما به عنوان سنگ بنای احتمالی از آن یاد کرده، در فروردین ماه از تلویزیون دولتی ایران پخش شد. آیت الله خامنه‌ای در فروردین ماه سال جاری در مشهد گفت:
ما به دلایل خودمون به هیچ وجه دنبال صلاح هسته‌ای نیستیم، نه تولید کردیم و نه تولید خواهیم کرد.
دیوید ایگنیشس می‌نویسد اردوان به اوباما گفته است که از ایران خواهد خواست حمایت خود از بشار اسد را کاهش دهد. به نوشته این روزنامه‌نگار آمریکایی، در سفر اردوان به تهران، علاوه بر احمد داوودوغلو وزیر خارجه، هاکان فیدان رئیس سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه نیز حضور داشت که به گفته او روابط خوبی با قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس دارد. دیوید ایگنیشس سفر رئیس سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه به تهران را نشانه ای از نقش میانجیگرانه ترکیه دانسته است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
چین میگوید حمله نظامی به ایران دارای چنان پیامدهای وحشتناکی است که ویرانی‌های اجتماعی و اقتصادی آن جبران ناپذیر خواهد بود. چین روز جمعه از طرفین دعوا خواست تا هر چه زودتر بر سر میز گفتگو بنشینند. بیشتر بشنویم از علیرضا کرمانی.
چین پا پیش گذاشته تا از حمله نظامی به ایران جلوگیری کند. یک دیپلمات ارشد چینی روز جمعه گفت حمله به ایران با حمله‌های تلافی جویانه روبرو می‌شود که می‌تواند منطقه را ناآرام کند و کار بازسازی اقتصاد جهانی را هم به شکست بکشاند. در روزهایی که بر سر برنامه اتمی تهران کشمکش میان جمهوری اسلامی ایران و جهان غرب بیش از هر زمان دیگری بالا گرفته، چین که روابط گسترده‌ای در زمینه نفت و تجارت با ایران دارد، تلاش می‌کند تا طرفین دعوا را به گفتگو ترغیب کند و بگوید سیاست بهتر از جنگ است. چن ژیائودونگ معاون آسیای غربی و شمال آفریقای وزارت خارجه چین روز جمعه گفت اگر در برابر ایران از زور استفاده شود به اقدامات تلافی جویانه نظامی می انجامد. منطقه را درگیر نارامی‌های گسترده می‌کند، امنیت تنگه هرمز و دیگر راه‌های استراتژیک را به خطر می‌اندازد و اقتصاد جهانی در حال بازسازی را به فروپاشی می‌کشاند. چن ژیائودونگ که بالاترین مقام چینی است که اینک با صراحت خطر جنگ میان جهان غرب و ایران را گوشزد می‌کند، در گفتگوی اینترنتی با روزنامه مردم ارگان حزب کمونیست چین یادآور شد باید به هر دو طرف درگیر فشار آورد تا هرچه زودتر گفتگو را آغاز کنند. معاون آسیای غربی و شمال آفریقای وزارت خارجه چین از پیامدهای گسترده جنگ میان ایران و جهان غرب این گونه سخن گفت که شاید هزاران دلیل برای آغاز جنگ وجود داشته باشد، اما شما نمی توانید پیامدهای وحشتناک چنین جنگی مانند افتادن مردم در رنج و بدبختی و فروپاشی اجتماعی و اقتصادی ناشی از آتش جنگ را درمان کنید. ماه پیش که وزیر خارجه اسرائیل در سفر به پکن از احتمال حمله پیشگیرانه به تأسیسات اتمی ایران سخن گفته بود، رهبران چین به او گوشزد کردند. باید گذاشت تا راه حل‌های سیاسی به سرانجام خود برسد. حالا روز جمعه چن ژیائودونگ معاون وزیر خارجه چین یک بار دیگر یادآوری می‌کرد که جامعه بین‌الملل مسئولیت دارد از جنگ بپرهیزد.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
در ادامه واکنش هایی که در روزهای گذشته به یک مصاحبه اکبر هاشمی رفسنجانی شده، روز جمعه امروز احمد خاتمی هم به عنوان خطیب نماز جمعه تهران به این موضوع پرداخت و تاکید کرد که پرونده آمریکا تنها در اختیار شخص ولی فقیه هست و هیچ شخصی در هیچ جایگاهی در این رابطه حق اظهار نظر و اقدام نداره. بیشتر بشنویم از فریدون زرنگار.
احمد خاتمی در خطبه‌های نماز جمعه گفت معتقد است آن کسانی که فکر می‌کنند باید با آمریکا مذاکره کرد یا دچار ساده‌لوحی هستند یا مرعوبند. احمد خاتمی در خطبه‌های خود گفت مذاکره یعنی چه؟ صرف اینکه شما بروید با آمریکا بنشینید حرف بزنید که مشکل حل نمی‌شود. این اظهار نظر به گفته خبرگزاری فارس صریح یک موضع‌گیری آشکار در برابر گفته‌های اکبر هاشمی رفسنجانی در مصاحبه با نشریه فصلنامه مطالعات بین‌المللی است. آقای رفسنجانی در این مصاحبه به نامه‌ای اشاره کرده بود که در زمان حیات آقای خمینی به وی نوشته و در آن داشتن رابطه با آمریکا را هم وزن داشتن رابطه با روسیه و یا چین خوانده بود و از آقای خمینی خواسته بود تا تکلیف رابطه با آمریکا را روشن کند. مذاکره با آمریکا به گفته احمد خاتمی یعنی معامله با آمریکا و معامله یعنی داد و ستد. احمد خاتمی در خطبه‌های نماز جمعه گفت ما چه میتوانیم به آمریکا بدهیم و آمریکا از ما چه میخواهد. امیرحسین گنجبخش تحلیلگر و فعال سیاسی در واشنگتن با اشاره به خطری که برخی‌ها برای تمامیت ارضی ایران میبینند میگوید شاید موضع‌گیری اخیر آقای رفسنجانی با احساس همین خطر هست.
مسلماً کسی که باشه و گلوله جنگ دستشه، یعنی شخص اوباما، فعلا نمیخواد جنگ رو روی میز بذاره و اتفاقا اون کسی که اسرائیل تا حدودی و برای مدت کوتاهی آروم کرده، یک زمانی هست یک پنجره ایجاد میشه که این پنجره میتونه آینده منطقه و ایران رو عوض بکنه. آقای رفسنجانی ظاهرا به درستی نکته تشخیص داده که اگر از این پنجره استفاده نشه ممکنه از ایران و ایرانیت چیزی نمونه و این نکته به نظر من حساسه. جدا از این موضوع که ما نابکاری ها یا اشتباهات یا تمام سیاست های غلطه چه دوران ریاست جمهوری شد و چه دوران اول انقلاب بوده رو به فراموشی بسونه، ولی امروز هر کسی که جلوی سیاست آقای خامنه ای بعد علم بکنه بعد ما بدونیم که اینها چسانی خواهند بود که دست کم میخواهند جمهوری اسلامی رو حفظ کنند در شکل خودش، چون خطر اینه که چیزی از ایران باقی نمونه که حکومتی یا شکل حکومتی در سرش باشه. کشتار مردم توسط بشار اسد در مقابل جریانات که تحت حمایت خارجی هستن راهیه که آقای خامنه ای میخواد بره. شاید این نکته ای که آقای رفسنجانی طرح کرده از این زاویه باشه، این نگرانی عمیقی که امروز در مقابل سناریوی وحشتناک برای مردم ایران شکل خواهد گرفت، یعنی کشتار مردم توسط خامنه ای و به وجود آمدن نیروهایی که برای تجزیه ایران و به کمک خارجی دارن عمل میکنن و این وسط اون چیزی که از دست خواهد رفت تمام ایران و ایرانیت و تمامیت ارزش خواهد.
مجید محمدی تحلیلگر و پژوهشگر در نیویورک هم میگوید اکبر هاشمی رفسنجانی پیش از این هم خواستار عادی کردن رابطه ایران و آمریکا بوده است، اما آقای خامنه ای مانع این کار شده است.
من فکر میکنم مشخصا ایشون آقای خامنه ای رو بهشون اشاره دارند. اونجا که ایشون میگه میخواستم با آمریکا مذاکره را شروع کنم، نتوانستم غیر از این است که نخواستم، یعنی عزمش در دولت وجود داشته. اتفاقا آقای هاشمی در اوایل دهه 70 از طریق برخی از اعضای کابینه و معاونینشون آقای مهاجرانی مطالبی رو هم منتشر کردن در روزنامه اطلاعات با عنوان مذاکره مستقیم با امریکا که با تشر مستقیم آقای خامنه ای مواجه شد. این آقای خامنه ای است که در طول دو دهه گذشته به خصومت و دشمنی میان ایران و امریکا ایشون نیاز داشته برای توجیه سرکوب داخلی.
اما این تنها احمد خاتمی نیست که گفته‌های اکبر هاشمی رفسنجانی با فصلنامه مطالعات بین‌المللی در باره رابطه با آمریکا را ساده لوحانه می‌خواند. احمد نجابت عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی میگوید وقتی گفتگوی هاشمی رفسنجانی را خوانده است تعجب کرده است و نمی‌داند چرا آقای رفسنجانی شرایط سیاسی را در نظر نمی‌گیرد. احمد علم الهدا امام جمعه مشهد هم میگوید آقای خامنه‌ای گفته است اگر مصلحت باشد خود او اولین کسی است که رابطه با آمریکا را مطرح میکند، اما مذاکره با آمریکا به مصلحت نیست.
گزارش فریدون زرنگار را میشنوید درباره واکنش ها به مصاحبه اخیر اکبر هاشمی رفسنجانی.
یک قدرت بزرگ
people and leaders of Iran
do die founder
alle menschen in deutschland
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
انتصاب سعید مرتضوی بر ریاست صندوق تأمین اجتماعی همچنان جنجال ساز است. محمود احمدی نژاد در حال رایزنی با برخی مقامات هست تا مجلس رو از استیضاح وزیر کار و رفاه اجتماعی منصرف بکنه. احمدی نژاد در نامه‌ای به رئیس هیئت حل اختلاف قوای سگانه نوشته انتصاب جزء اختیارات وزیر هست و استیضاح به منزله دخالت در امور اجرایی است. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
انتصاب سعید مرتضوی دادستان سابق تهران در سازمان تأمین اجتماعی و اعلام وصول استیضاح وزیر کار به خاطر این انتصاب در مجلس همچنان یکی از بحث‌های مهم سیاسی روز ایران است. خبرگزاری فارس گزارش داد محمود احمدی نژاد در خصوص استیضاح شیخ الاسلامی وزیر کار نامه‌ای به محمود هاشمی شاهرودی رئیس حل اختلاف نوشته است و خواستار حل مشکل استیضاح وزیر کار شده است. خبرگزاری فارس این خبر را از قول یک منبع آگاه اعلام کرده و بدون آنکه نامی از این منبع آگاه بیاورد از قول او نوشته است درخواست رئیس جمهور با موافقت رئیس هیئت حل اختلاف روبرو شده است. این منبع آگاه همچنین گفته در نامه محمود احمدی نژاد عنوان شده انتصاب مرتضوی از مصادیق استیضاح وزیر کار نیست و عملکرد وزیر باید عامل استیضاح باشد. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی.
آقای احمدی نژاد برای اینکه راه حل میانه‌ای رو انتخاب بکنه، هم اینکه آقای مرتضوی برکنار نشن و هم اینکه وزیر کار استیضاح نشه، نامه‌ای رو به شورای حل اختلاف نوشتن، شورایی که با حکم آقای خامنه‌ای و به ریاست آقای شاهرودی برای حل اختلاف بین سه قوه تشکیل شده و این شورا میشه گفت که در واقع اولین ارجاع قوا هست درباره موضوعات حل اختلافی، ولی آقای لاریجانی به عنوان رئیس مجلس ضرورتی اعلام کردن که نداره این دخالت این شورا در استیضاح وزیر کار و سوی دیگه برخی از استیضاح کنندگان هم اعلام کردن که آقای مرتضوی باید برکنار بشن و حتی اگه این شورا هم دخالت بکنه موضوع استیضاح منتفی نمیشه. بنابراین میشه گفت آقای احمدی نژاد به دنبال راه حل میانه‌ای بودن و برای اینکه به نوعی موضوع جدیدی رو وارد استیضاح وزیر کار بکنن و هم وقت تلف کنی باشه که زمان مجلس هشتم بگذره این نامه رو نوشتن، ولی بعیده که این نامه مورد قبول نمایندگان مجلس و استیضاح کنندگان قرار بگیره.
20 نماینده مجلس در متن استیضاح وزیر کار و رفاه اجتماعی نوشتند در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از بازداشتگاه کهریزک که منجر به کشته شدن چند نفر شده، آقای مرتضوی مقصر شناخته شده است و همچنین اسناد مطمئنی در سوء استفاده از موقعیت شغلی علیه وی موجود است. نمایندگان استیضاح کننده همچنین تاکید کردند در تصدی صندوق تامین اجتماعی و شرکت عظیم وابسته به آن، یعنی شستا، آقای مرتضوی تخصص و تجربه مناسب را ندارد و به همین دلیل برخلاف قانون مدیریت خدمات کشوری عمل شده است. اسماعیل گرامی مقدم، نماینده سابق مجلس.
فردی مثل آقای مرتضوی که بر اساس گزارش کمیسیون بررسی حوادث انتخابات متهم هستش، اساسا فاقد هر گونه تخصصی برای احراز چنین پستی خواهد بود، چون میدونه که سازمان تامین اجتماعی که از سازمانهای اقتصادی هستش، آقای مرتضوی هیچ گونه سنخیتی و یا تجربه ایشون در خصوص بنگاه اقتصادی نداره و در خصوص عمل کرده ایشون هم در سازمان قاچاق کالا اینجا هم ناموفق بوده. بنابراین با این ادله که نمایندگان آوردن واقعا وزیر کار مستحق استیضاح، اما به لحاظ اتمام دوره نمایندگان به نظر میرسه که این استیضاح به نتیجه نرسه.
خبرگزاری ایرنا که وابسته به دولت است پیش بینی کرده موضوع استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به احتمال زیاد هفته آینده از دستور کار مجلس خارج خواهد شد. این خبرگزاری می نویسد با توجه به توصیه آیت الله خامنه ای مبنی بر لزوم تقویت همدلی بین مسئولان، به احتمال زیاد جمعی از نمایندگان که طرح استیضاح وزیر کار را امضا کرده اند از این طرح انصراف خواهند داد.
در روزهای اخیر گزارش‌های متعددی در رسانه‌های ایران درباره افزایش قیمت‌ها به ویژه کالاهای مصرفی انتشار پیدا کرده. این در حالیه که بنا به پیش‌بینی خبرگزاری مهر، حداقل قیمت‌های حامل‌های مختلف انرژی مثل بنزین، گازوئیل، برق، گاز طبیعی و آب در سال جاری بین 20 تا 40 درصد افزایش پیدا خواهد کرد. بیشتر بشنویم از بهروز کارونی.
گرانی به همه چیز رسیده. هر چیزی که فکرش را کنید، از کیف و کفش و لباس تا روغن ماشین و ریزترین کالاهایی که در سوپرمارکت ها پیدا می شود. سایت انتخاب با اعلام این موضوع نوشته است: عید نوروز به پایان رسیده، اما ظاهراً مسئولین و مدیران عرضه و کنترل قیمت ها همچنان در تعطیلی هستند، چرا که پی در پی خبر می رسد که فلان کالا هم گران شد. در اینجا سخنان یکی از شنوندگان رادیو فردا را در مورد گرانی این روزها در ایران میشنویم.
ما از نظر گرانی دیگه بریدیم. کارمون از خیلی گذشته شده، خیلی و نصفی اجاره مسکن، همه چیز.
یک بازنشسته ی آموزش و پرورش نیز به ما میگوید:
بازنشستگان آموزش و پرورش توانایی خرید گوشت، میوه و حتی اگر بیمار شوند توانایی پرداخت ویزیت دکتر هم ندارند.
همچنین سخنان یک راننده کامیون را میشنویم که از افزایش قیمت ها میگوید:
خیلی تو مزیقه هست. پارسال که قیمت گازوئیل اینجوری گرون شد، امسال اصلا لاستیک، روغن، افتضاح.
به بحث افزایش قیمت‌ها و بازتاب آن در رسانه‌های ایران بازگردیم. به نوشته خبرگزاری فارس، یکی از اقلامی که در روزهای اخیر قیمت آن افزایش یافته، شیر پاستوریزه کیسه‌ای است که با رشدی حدوداً 400 تومانی به قیمت 1250 تومان فروخته می‌شود. فارس افزود برخی اصناف و کارخانه‌های تولید کننده کالاهای اساسی در روزهای نوروز اقدام به افزایش قیمت‌ها کردند و در این میان بیشترین تخلف در قیمت محصولات لبنی بوده است. در این ارتباط محمد قبله، معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، هر گونه افزایش قیمت شیر در بازار غیر قانونی دانست و از برخورد با کارخانه‌های سخن گفت که قیمت محصولات خود را افزایش دادند. اما تولید کنندگان محصولات لبنی افزایش هزینه تمام شده و مقرون به صرف نبودن تولید، کمبود شیر خام، نوسان اخیر نرخ ارز و مشکلات واردات را عامل اصلی کمبود و گرانی شیر و لبنیات قلمداد می کنند. خبرگزاری فارس همچنین خبر داد که قیمت مرغ به 5500 تومان و قیمت برنج هندی به بیش از 3000 تومان افزایش یافته است. خبرگزاری مهر نیز در گزارشی نوشت: قیمت هر کیلوگرم پرتقال به 2500 تومان، هر کیلوگرم کاهو به 3100 تومان و هر کیلوگرم گوجه فرنگی به 2800 تومان افزایش یافته است. همشهری آنلاین نیز نوشت که قیمت گوشت قرمز، مرغ، ماهی، برنج داخلی و خارجی، فراورده های لبنی، نوشیدنی ها و انواع میوه و سبزی طی یک ماه گذشته افزایش بی‌رویه ای داشته است. در همین ارتباط روزنامه شرق نیز نوشت که بهای هر کیلوگرم گوشت به 30000 تومان و هر کیلوگرم مرغ با عجله به 6000 تومان نزدیک می شود. در همین حال تکلیف میوه های نوبرانه که مشخص است، نوبرانه هایی با قیمت های نجومی. به گزارش خبرگزاری های داخلی قیمت هر کیلوگرم چغال بادام بین 10 تا 40000 تومان و قیمت هر کیلوگرم زردالو 20000 تومان است. همه اینها در شرایطی است که به نوشته خبرگزاری مهر در فاز دوم اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها پیش بینی می شود حداقل قیمت های حامل های مختلف انرژی همچون بنزین، گازوئیل، برق، گاز طبیعی و آب بین 20 تا 40 درصد افزایش یابد. در همین خصوص روزنامه شرق با اشاره به اینکه کنترلی بر بازار نیست و بازار رها شده است نوشت گرانی به دلیل برنامه‌ریزی‌های غیر اقتصادی یا تصمیم‌هایی با کارکرد غیر اقتصادی در بدنه اقتصادی ایرانی نهادینه شده است. این روزنامه نوشت که افزایش قیمت‌ها را به سادگی و با ابزارهای کنترلی نمی‌توان برطرف کرد. خبرگزاری فارس نیز نوشت افزایش قیمت کالاهای اساسی ریشه در بار تورمی اجرای فاز دوم قانون هدفمند شدن یارانها دارد و این در حالی است که سایت باستاب امروز نزدیک به محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به نوسانهای شدید ارز در سال گذشته پیش بینی کرد که در خوشبینانه ترین حالت بازار شاهد افزایش قیمتی 35 تا 45 درصدی خواهد بود.
گزارش بهروز کارونی رو میشنید درباره افزایش قیمت‌ها در ایران. اما در همین باره برخی از شنوندگان ما با ما تماس گرفتند و جوابشون رو درباره اینکه چه عامل یا عواملی باعث این افزایش قیمت‌ها شدن با ما در میان گذاشتند. با هم میشنویم.
خواهر من خونه دار شوهرشم بیکاره، یارانه‌شون رو قطع کرده این دولت. یک خانواده 4 نفره هستیم با 400 تومان حقوق، 5 سال عیدی پاداش نگرفتیم و یک سال هم از حقوق عقبم. کرایه نشین هم هستم. اسمس اومده خواهشمندم بیا از یارانت انصراف بده.
هستم بگم ای رهبر آزاده درمانده این درمانده. هر چی بیشتری تحریم‌ها طول بده و کلکی اینا کنده نشه زجرش فقط مردم عدالت طلب میکشن و بس که چیزشون نیست.
به نوشته برخی خبرگزاری ها اختلاف هایی که بین رئیس جمهوری و رئیس بانک مرکزی ایران بروز کرده میتونه منجر به برکناری یا استعفای محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران بشه. بیشتر بشنویم از فریدون زرنگار.
خبرگزاری مهر با انتشار جدولی از میزان برداشت بانک مرکزی از حساب 18 بانک بابت مابرد تفاوت ارز دریافتی می نویسد این برداشت بر اساس یک مصوبه دولت صورت گرفته است، اما بانک مرکزی تا کنون زیر بار اجرای کامل این مصوبه نرفته است. مهر می نویسد ماجرای برداشت غیرقانونی دولت از بانک ها هر روز وارد فاز جدیدی می شود و کشمکش بانک مرکزی با کمیته به نوشته مهر تازه متولد شده 5 نفره ارزی بر سر واریز این برداشت ها به خزانه احتمالاً استعفای محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی را در پی خواهد داشت. اولین ابلاغیه دولت به نوشته مهر برمیگردد به 8 بهمن ماه سال گذشته. در این روز کمیته 5 نفره ارزی در وزارت امور اقتصادی و دارایی برداشت از حساب بانک‌ها را تصویب و دولت در تاریخ 18 بهمن ماه این مصوبه را برای اجرا به بانک مرکزی ابلاغ کرد. بر پایه این مصوبه دولت قرار بود بانک مرکزی از حساب 18 بانک از جمله بانک ملی، بانک سپه، بانک کشاورزی و بانک صنعت و معدن مبلغ نزدیک به 9000 میلیارد تومان را برداشت و با واریز آن به حساب خزانه در اختیار دولت قرار دهد. اما بانک مرکزی تنها حدود نیمی از این مبلغ را از حساب بانک ها برداشت کرد و این مبلغ را هم به حساب خزانه واریز نکرد. پس از اعتراض بانک ها به این کار به گفته کارشناسان غیرقانونی بانک مرکزی، این بانک اعلام کرد که مبالغ برداشتی را به حساب بانک ها برگردانده است. به نوشته خبرگزاری مهر محمود بهمنی برای استقلال بیشتر بانک مرکزی تلاش می کند و در صدد است از انجام کامل مصوبه کمیته 5 نفره ارزی و ابلاغیه دولت سر باز زند. این اقدام بانک مرکزی باعث شده که دولت برای دومین بار در 28 اسفند ماه گذشته مصوبه جدیدی مبنی بر برداشت نزدیک به 9000 میلیارد تومان از حساب بانک ها و واریز آن به خزانه را به بانک مرکزی ابلاغ کند. آنچنان که خبرگزاری مهر می نویسد اکنون محمود بهمنی بر سر یک دوراهی قرار گرفته است. برداشت پول از حساب بانک ها و واریز آن به خزانه و یا استعفا.
We'll be right back.
رادیو فردا گوش میکنید.
و وارد دومین قسمت مجله نیمه شب رادیو فردا شدیم. از اینکه تا این لحظه همراه با ما بودید سپاسگزاریم. باز هم 15 دقیقه دیگه این مجله ادامه داره. این مجله رو باز هم با خبر پی میگیریم از همکارم مراد ویسی.
درود بر شما. یک کشتی روبوده شده چینی در دریای عمان از سوی نیروی دریایی ایران آزاد شد. رسانه‌های چین به نقل از سفارت این کشور در تهران گزارش دادند نیروی دریایی ایران یک کشتی باری چینی روبوده شده در نزدیکی بندر چابهار را نجات داده است. رویترز روز جمعه به نقل از سفارت چین در تهران گفت این کشتی در حال حرکت به سوی بندر امام خمینی بوده که از سوی دزدان دریایی روبوده شده بود. این کشتی که در پاناما ثبت شده و متعلق به یک شرکت چینی بوده از شانگهای به سنگاپور رفته و سپس به سوی ایران حرکت کرده بود. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران میگوید یوکیو هاتویاما نخست وزیر پیشین ژاپن راهی تهران شده است. خبرگزاری ایرنا گزارش داده که یوکیو هاتویاما در این سفر با سعید جلیلی دبیر شورای امنیت ملی و علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران دیدار خواهد کرد. یوکیو هاتویاما همکنون مشاور عالی رئیس حزب حاکم دموکرات و عضو مجلس نمایندگان ژاپن است. دستیاران عمر سلیمان رئیس سابق سرویس‌های اطلاعاتی مصر میگویند وی در انتخابات ریاست جمهوری شرکت خواهد کرد. پیش از این در بیانیه اعلام شده بود که عمر سلیمان در انتخابات ریاست جمهوری نامزد نخواهد شد. رویترز به نقل از رسانه‌های مصری گزارش داده روز جمعه صدها تن از طرفداران عمر سلیمان در قاهره در حمایت از وی دست به راهپیمایی زدند. انتخابات ریاست جمهوری مصر ماه آینده برگزار می‌شود. عبدالهادی الخوجه فعال سیاسی بحرینی پس از 58 روز اعتصاب غذا به بیمارستان منتقل شد. رویترز گزارش داد عبدالهادی الخوجه روز جمعه به این دلیل که سلامت وی در خطر بود از درمانگاه وزارت کشور به بیمارستانی نظامی منتقل شد. مقامات میگویند وی روز چهارشنبه پس از کاهش 10 کیلو از وزنش به درمانگاه وزارت کشور منتقل شده بود.
شنونده آخرین اخبار ایران و جهان بودید از همکارم مراد ویسی. اما آیت الله جعفر سبحانی از مراجع تقلید در دیدار با فرهاد دانشجو رئیس جدید دانشگاه آزاد گفته است که استادهای انقلابی، مؤمن و متقی باید در این دانشگاه ها کار کنند و کسانی که به گفته او در راستای انقلاب و اسلام نیستند باید به خدمتشان پایان داده شود. همکارم شیرین فامیلی در گفتگو با سعید پیوندی استاد جامعه شناسی در دانشگاه پاریس و کارشناس مسائل آموزشی از او پرسیده آیا این گفته آیت الله سبحانی به معنای اجرای طرح‌های تازه‌ای در دانشگاه آزاد هست؟
دانشگاه در حقیقت اگه بخواد کار کرده خودش به عنوان یک مؤسسه‌ای که مرکز فکر، اندیشه، پژوهش، پرسشگری هست بکنه، موضع استاد و اینی که استاد انقلابی باشه یا نباشه، چقدر مسلمان باشه، اینا واقعا ثانوی است در مقابل کار اساسیش، یعنی کار علمیش. بنابراین چنین موضعی فقط میتونه به این معنا باشه که ما یه دانشگاه محدود و یه دانشگاه تحت کنترل و یه دانشگاه غیر آزاد در حقیقت میخواییم و این را هم در حقیقت آقای فرهاد دانشجو میخواد از دهن آقای سبحانی، آقای مکارم شیرازی یا کسانی مانند ایشون بشنوه که بعد وقتی که این سیاست ها را در دانشگاه آزاد میخواد پیاده بکنه رجوع بده به در واقع سخنان چنین افرادی و این یه آغاز خیلی بدی هست برای ریاست آقای فرهاد دانشجو.
آقای پیوندی، حدود 3 ساله که بحث تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها مطرحه و نتونستند این طرح رو عملی کنند. با این همه آیت الله سبحانی به نوعی از مسئله اختلاط دختر و پسر در دانشگاه آزاد انتقاد کرده. به نظر شما طرح تازه مورد بحثه؟
دانشگاه آزاد در گذشته مورد انتقاد بود به خاطر اینکه اینجور برداشت می شد که در این دانشگاه دخترها و پسرها نسبت به دانشگاه‌های دولتی احتمالاً از آزادی‌های بیشتری برخوردارن. ولی وقتی که صحبت از آزادی‌های بیشتر میشه، باید در نظر بگیریم که ما در ایران هستیم. در واقع اون بخش از آزادی‌هایی که از اون صحبت میشه، احتمالاً یک مقدار از روابط دختر و پسر در محیط دانشگاه، یعنی در کلاس‌های مختلف بودن یا در فعالیت‌های مختلف شرکت کردن هست که در دیدگاه آقای صبحانی هم این مسئله مطرح شده. اساساً میتونیم بگیم که در واقع یه نوعی پرسش برانگیز است که چجوری چیزی که در دانشگاه دولتی نتونست اجرا بشه و با شکست در عمل موجه شده، امروز برای دانشگاه آزاد مطرح میشه. اینا همش بحثایی که نشون میده که در حقیقت برخورد به دانشگاه آزاد، اتفاقاتی که در یک سال پیش افتاده، اینا فقط مسئله تغییر ریاست نبوده، بلکه مسئله اساسی بر سر اینه که اینها از دانشگاه آزاد اون رضایتی که لازمه ندارن و سعی میکنن که دست به یک سری اقدامات اساسی بذارن برای تغییرات در دانشگاه آزاد، که در واقع تلایه‌های شما در اون داریم میبینیم در صحبت‌های آقای معاون مراجع تقلید، و حتما ما در ماه آینده شاهد سیاست‌ها و پروژه‌های آقای فردانشجو هم باید باشیم.
و فکر میکنید سیاست‌ها و پروژه‌های آقای دانشجو تا چه حد مورد حمایت هیئت امنای دانشگاه آزاد و رئیس این هیئت آقای هاشمی رفسنجانی قرار بگیره؟
آقای دانشجو همونجوری که دونید علی‌رغم نظر آقای رفسنجانی به این مقام انتخاب شده، آقای رفسنجانی هم به صلاحیت ایشون اعتراض داشته و هم به اون مجموعه روندی که طی شد انتخاب ایشون. آقای دانشجو زمانی که بحث از دانشگاه آزاد بود در ماه‌های قبل همیشه اعلام میکرد که نه نامزد این پسته و نه علاقه‌ای داره، ولی وقتی که قرار شد نامزدها رزومه‌هاشون رو بفرستن، ایشون یهو سر کلش پیدا شد و بعدم هیئت امنا که در واقع تغییر کرده بود برای اینکه در واقع درش توازن نیرو به نفع نیروهای مخالف آقای رفسنجانی باشه، این هیئت امنا یهو رأی دادن بدون هیچ در واقع کار جدی بر روی رزومه‌ها به آقای فرهاد دانشجو. یعنی یه نوعی میشه گفتش که دانشگاه آزاد سیاست‌هایی که قرار پیش برده بشه، سیاست‌هایی است که عملاً برخورد با نظرات و روش‌های آقای هاشمی رفسنجانیه. به خاطر همینم ما در آینده درگیری‌های سیاسی به نوعی که در ماه‌های گذشته دیدیم در ادامه کار دانشگاه آزاد هم حتما منعکس خواهد شد.
بعد از گذشت 2 روز از انتشار شعر جنجالی گونترگراس علیه اسرائیل، این نویسنده سرشناس آلمانی در واکنشی گفته این شعرش در واقع هشداری هست درباره جنگ سوم جهانی. گونترگراس در این شعر که اعتراضهایی رو به دنبال داشته، خواهان نظارت دائمی بر تأسیسات اتمی ایران و اسرائیل شده. از واکنش گونترگراس در قبال اعتراضهای جهانی به شعرش بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
آن چه باید گفته شود عنوان قطع شعر نسبتاً بلند گونتر گراس، نویسنده سرشناس آلمانی است که در پی انتشار آن در چند روزنامه معروف دنیا اعتراض‌های جهانی را به دنبال داشته. این نویسنده 84 ساله آلمانی در این شعر خود لبه تیز انتقادش را در مرحله اول متوجه اسرائیل کرده و قدرت اتمی آن کشور را خطری برای صلح به گفته وی شکننده جهانی دانسته. در پی اعتراض‌ها و جنجال‌هایی که این قطعه شعر در سطح دنیا به پا کرده، گونتر گراس سرانجام دست به واکنش زد و در گفتگو با خبرگزاری آلمان دی پی آ گفت در شعر آن چه باید گفته شود از ایران و اسرائیل خواسته است تأسیسات اتمی خود را به زیر کنترل و نظارت جهانی درآورند، زیرا بر این باور است که اگر اسرائیل به تأسیسات اتمی ایران حمله کند، این امکان وجود دارد که دنیا درگیر جنگ سوم جهانی شود. گونتر گراس معتقد است که در اون مایه شعرش درباره کشمکش میان ایران و اسرائیل به درستی درک نشده و همین امر او را مایوس و دلسرد کرده است. به گفته گونتر گراس، هدف اعتراض‌ها در این خلاصه شده که یک حرکت زنجیره‌ای به راه افتد تا از این طریق شهرت و آوازش برای همیشه خدشه‌دار شود. گونتر گراس در گفتگو با شبکه اول تلویزیون آلمان هم گفته است که با انتشار شعرش در واقع خواسته است بحث و گفتمانی را در این راستا بکشاید.
Es war schon damit zu rechnen, dass es zu einer Debatte kommt. Hatte ich sogar gehofft, es muss endlich mal zur Sprache kommen.
گونتر گراس در واکنش خود به اعتراض ها اتهام یهود ستیزی را هم که به او نسبت داده شده به شدت رد کرده و گفته است کسانی که چنین اتهامی را مطرح کرده اند کتاب هایش را نخواندند. سوای این هر کس که شعر تازه اش را به دقت مطالعه کند به خوبی نگرانی او را نسبت به آینده اسرائیل و حق موجودیت آن کشور درک خواهد کرد. وی بر این باور است که اسرائیل نباید حق ورود به برخی از موضوعهای مشخص را ممنوع کند. گونتر گراس همچنین از خود انتقاد می کند که چرا در شعرش به جای دولت کنونی اسرائیل مرتب از اسرائیل نام برده. در میان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم به صف اعتراض کنندگان به شعر گونتر گراس پیوسته و از اینکه این نویسنده آلمانی اسرائیل را در ردیف ایران، کشوری که رهبرانش هولوکاست را انکار می کنند و خواهان نابودی این کشورند، قرار داده به شدت محکوم کرده. با وجود تمام جنجال‌ها و اعتراض‌هایی که شعر تازه گونتر گراس برانگیخته، وی در گفتگو با رسانه‌ها یادآور شده مسائلی را که در این شعر مطرح کرده هیچگاه رد نخواهد کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
آندری تارکوفسکی، کارگردانی روسی که آثارش در شکلگیری سینمای جهان نقش بسزایی داشته و بسیاری از صاحب نظران ایرانی معتقدند فیلم‌های او بر سینمای ایران هم تأثیر گذاشته. هنرمندی که در سال 1932 زاده شد و در سال 1984 در سن 54 سالگی درگذشت. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
سینمای معناگرا اصطلاحی است که از چند دهه پیش باب شده و به فیلم‌های اطلاق می‌شود که در قانون توجه آنها مفاهیم خارج از دایره مادیات قرار دارد، قابل درک توسط حواس پنجگانه نیستند و اصولاً از چهارچوب آگاهی‌های محدود بشر فراترند. سینمای آندری تارکوفسکی، کارگردان به نام روس، از نمایندگان برتر این نوع سینماست. پاول لونگین، کارگردان معروف، تارکوفسکی و آیزنشتاینر بزرگترین فیلمسازان روس می‌داند. او از چند سال پیش ریاست هیئت داوری جشنواره بین‌المللی فیلم آینه را بر عهده دارد که در زادگاه تارکوفسکی شهر ایوانوو برگزار می‌شود. او می‌گوید:
تارکوفسکی это некоторый монумент, который изобрёл новый киноязык. Не знаю, как это особый тонкий волшебный.
تارکوفسکی جایگاه ویژه‌ای دارد. او مخترع زبان نوینی در سینما و دنیای خاص و ظریف و جادویی است. به این دلیل آثار وی مهم و ماندگارند. تارکوفسکی توانست روح انسان را تجسم عینی بخشد. او حدیث نفس را به زبان سینمایی برگرداند. پیش از وی هیچ کس این کار را نکرده بود یا طور دیگری با آن برخورد کرده بود.
آندری تارکوفسکی در سال 1932 متولد شد و از کودکی تحت تأثیر پدرش که شاعر و مترجم معروفی بود قرار داشت. آندری جوان به دنبال شناخت خود در رشته‌های مختلف از موسیقی گرفته تا زبان عربی و زمین‌شناسی مشغول به تحصیل شد و سرانجام از مدرسه سینمایی مسکو فارغ التحصیل شد. قلتک و ویولون، فیلمی که او به عنوان پایان‌نامه ساخت، در سال 1960 در جشنواره نیویورک جایزه گرفت. اولین فیلم بلند او، کودکی ایوان، در سال 1962 موفق به دریافت 15 جایزه بین‌المللی از جمله شیر طلایی جشنواره ونیز شد. فیلم‌های دیگر تارکوفسکی عبارتند از آندری روبلوف، زندگی‌نامه بزرگترین شمایل‌نگار روس، سولاریس و استاکیر، داستان‌های علمی تخیلی و آینه که به نوعی زندگی‌نامه خود کارگردان است، به ویژه نوجوانیش که در دوران استالین سپری شد. تارکوفسکی همچنین دو فیلم در خارج از اتحاد شوروی ساخت، نوستالژی و ایثار، که این آخری موفق به دریافت جایزه ویژه منتقدان جشنواره کن شد. تارکوفسکی در سال 1984 درگذشت و در پاریس به خاک سپرده شد. تاتیانا اینسن، منتقد سینمایی، میگوید:
تارکوفسکی в своем дневнике, который назвал «Мартиролог или пей страдания», он цитирует Кавабату, который писал, что когда автор
Тарковский در یادداشت‌های روزانه خود که آن را دفتر عشق و مصیبت می‌نامید، از نویسنده ژاپنی کاواباتو نقل کرده، زمانی که مؤلف قلم خود را کنار می‌گذارد، اثر وی زندگی خود را آغاز و راهی به سوی خواننده خود پیدا می‌کند. و اینکه این اثر زنده میماند یا نه بستگی به خواننده دارد، نه مؤلف. فیلم های تارکوفسکی دشوار است، اما در سراسر دنیا بیننده خود را دارد. فیلم هایش جاودانند. کشیشتف زنوسی، کارگردان لهستانی، معتقد است تارکوفسکی هنر غرب را منقلب و هنر شرق را زنده کرد. بابک احمدی در کتاب خود امید بازیافته سینمای آندری تارکوفسکی ضمن تأکید بر تاثیرگذاری این کارگردان بر سینمای ایران، پیرامون هنر وی می نویسد واقع گرایی از نگاه تارکوفسکی نمایش واقعیت نیست، بلکه ساختن واقعیت تازه در ذهن هنرمند است که با پیش دانسته ها از واقعیت تجلی می یابد. به عقیده وی بهترین فیلم های ایرانی نیز از همین ویژگی برخوردارند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
با این گزارش به انتهای مجله نیمه شب رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه با ما و رادیو فردا بودید سپاسگزاریم. من نوشین سیدحسینی همراه با دیگر همکارانم و بخش فنی و سردبیر این بخش با شما خداحافظی می‌کنم و روز و شب خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. خداحافظ.